البته صنعتی که پولش به جیب معدودی میره و دودش به چشم نظام آموزشی. دکتر حسینی، استاد دانشگاه تهران:
کل نظام آموزشی ما توسط یک باند ثروت و قدرت دچار اختلال شده. امروز مسیری که بچه‌ها بتونن وارد محیط‌هایی برای ارتقای خودشون بشن بسته شده. درسته که الان شماها از کنکور گذشتین و خوشحالین، اما احتمالاً یک کنکور دیگه در مقابل دارین و شما هم دوباره گیر این آدم‌ها خواهین افتاد. و چرا بچه‌های ما رو بیخود امیدوار می‌کنید به اینکه بیان از طریق این مؤسسات وارد دانشگاه‌های پولی بشن و بعد نتیجه نگیرن؟ یه مدرک بگیرن دستشون و این مدرک باعث میشه 30% احتمال کار به دست آوردنشون کم بشه.
البته برخی نمایندگان مجلس میگن در بررسی بودجه معافیت قولهای کنکوری را حذف خواهند کرد. آقای حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس:
به هر حال فشار رو اخشار ضعیف، روی مردمی که به نان شبشون محتاج هستن داره میاد. چطور برخی از گروه ها رو این طور و به این نحو از مالیاتی که حق هست و بایستی به پردازن معافشون میکنن؟ این یک تبعیض آشکار هست و قطعا ما تلاش خواهیم کرد که در بودجه سال 99 جلوی این موارد رو بگیم.
البته لیست این معافیت ها بسیار بلند بالاست و اینطور که سازمان مالیاتی اعلام کرده، حدود 40% مالیاتی که فعلا داریم میگیریم از مالیات معافن. نمونش مدارس غیر انتفاعی که دارن شهریه‌های نجومی حتی گرانتر از مقطع دکترای دانشگاه آزاد از مردم میگیرن، یا شرکت‌های خدماتی و تجاری که در پوشش خیریه سودهای نجومی دارن اما مالیات نمیدن. نمونه دیگه مناطق آزاده که دروازه واردات و قاچاق و هزار بلیه اقتصادی هن، اما به درخواست خود دولت از مالیات معاف شدن.
مگر نه اینکه دولت به دنبال اصلاحات ساختاری در بودجه است؟ مگر نه اینکه ما باید درآمدهای مالیاتی رو جایگزین درآمدهای نفتی بکنیم؟ خب با چه استدلالی ما میایم مناطق آزاد که بر اساس تمام گزارش‌های نظارتی شده محل فرار مالیاتی و فساد در واقع اقتصادی، ما میایم در لایحه دولت این معاف
خود کرده را تدبیر نیست؟ وقتی قرار کشور با درآمد مالیات اداره شه، همه باید پای کار بیان و مهمتر اینکه باید دست‌اندرکاران خودشون امتیاز معافیت‌های مالیاتی رو بین اقشاری که هیچ نقشی در توسعه فرهنگ کشور ندارن پخش نکنن.
اینجا رادیو ایران است و شنونده یه پیک نیمروزی هستید. ساعت 14:32 دقیقه است. 30610 سامانه پیامکی ما.
این پیک بامدادی است.
این هفته بهشت زهرا شاهد اتفاقی عجیب بود. همسر یک شهید بعد از 38 سال توانست مزار شهیدش رو زیارت کنه. با اینکه نام و مشخصات شهید سفری در سنگ قبر درج شده بود، اما در این 38 سال هیچ اطلاعی به خانواده شهید سفری درباره محل دفن داده نشده بود. گزارشی از همکارم خدایی.
مزار شهیدی غریب در قطعه 24 بهشت زهرای تهران با سنگ قبری کوچک دیروز نخستین زائر آشنایش را یافت. همسری بعد از 38 سال توانست با حضور در مزار شهیدش عقده‌هایش را واگشاید.
سنگ قبرت کوچیکه. تو رو تو بخشی کردن اینجا. تو هم زندگی ما عجبا اینجاست. تمام زندگی.
همسر شهیدی که تا همین دو سه روز پیش مفقود الاثر خوانده میشد، هنوز بعد از 38 سال به شهادتش باور نداشت و حتی وقتی به او گفتند که همسرش در تهران مدفون است، باز هم باور نمیکرد.
تا دیرو تا امروز ساعت 8 بازم فکر میکردم زنده است. این بخوان برین که من ترس نخورم، ما رو بخوان روبر نکنم.
اینکه شهید سفری چگونه 38 سال پیش با اینکه اسم مشخصات او در سنگ قبر حک شده است، به جای استان گیلان در بهشت زهرای تهران مدفون شده است مشخص نیست. ولی حتی اگر پیگیری خانواده شهیدی که در همسایگی شهید سفری مدفون است نبود، بعد از 38 سال نیست باز هم امکان معرفی محل دفن این شهید به خانواده وجود نداشت. شهیدی که بعد از فوت پدر و مادرش فقط همسری از او به جای مانده است.
بنیاد رشت باید این کارا میکرد. با یاد تهران میگه پرونده نداریم ما. چجوری یه دونه شماره تلفن فوری پیدا کردن دادن.
تلاش ما برای گفتگو با مسئولان بنیاد شهید تهران در خصوص اینکه چرا با همین مشخصات روی سنگ قبل پیگیری هایی در این 14 به عمل نیامده در این فرصت به نتیجه نرسید. اما معاون فرهنگی بنیاد شهید گیلان میگوید
یا شهدم شهید شدن، ما دیگه جسدشون رو پیدا نکردیم، مفقود جسد بودن تو عملیات های مختلف. الان هم داریم میاریم شهدای گمنامی که داریم میاریم، حالا از طریق دی ان ای مشخص میشه. بعضی از شهدا هم به خاطر اینکه هیچ نام نشانی ازشون نبود، مثلا شهید گیلانی رو بردن کرمانشاه، شهید کرمانشاهی مثلا آبادان هست. اینطوری هست که بعضی مواقع یا حالا خواب میبینن یا به صورتی به اصطلاح دی ان ای میگیرن یا اونجا قطعه شهدای گمنام شاخصه ای داره که اینجوری پیدا میشه. معمولا
اینا نبوده، مثلا خواب و دی ان ای نبوده، این حتی اسم شهیدم و مشخصاتش رو سنگ قبل بوده، یعنی وقتی که دوربینم نشون میده حتی اسم شهیدم نوشته رو سنگ قبر که محمد صفری. میخوام ببینم با خانم شهیدم میگه خب همین اسم اگر بنیاد شهید پیگیری میکرد خب میتونست به مشخصات خانواده برسه.
نه بس بنیاد شهید نیست، تشییع جنازه اولی از زمان اول انقلاب یه ستادی هست، خود بنیاد شهید فقط نیست که، مثلا خود یه ستادی هست، همه هستن. ما ستاد تشییع شهدا از اول انقلاب به این صورت بوده، تشییع میکردن، تطهیر میکردن بنیاد شهید که اعزام کننده نبود، که به معنی که دفن میکردند میامدن بنیاد شهید سورتخانه اولیه رو میامدن. آقا محمد رضا داوطلب در تاریخ 15/6/62 مثلا در منطقه عملیاتی مثلا سرپلوزها به شهادت رسیده.
نه میخوام بپرسم حالا بعد از شهادت، خب مثلا الان 38 سال این قبر شهید اینجا وجود داره، خب مثلا بنیاد شهید یه آماری نمیگیره که مثلا خب این قبر شهید مربوط به کدوم شهید هست، خانوادش کجا هستن؟
از کده ما هی اصلا یک روز عدم نذاشتیم، ما هی داریم کمیته تفحص، کمیته جستجو، اینا مرتب داریم. حالا ممکنه الان که الان مثلا 10 سال دیگه نفر دیگه پیدا بشه،
الان نمیخواد مثلا بنیاد شهید یک تلاشی بکنه که ممکنه خیلی از شهیدای مفقود الاثر جای دیگه الان مدفون شده باشن؟
همین کارو داریم میکنیم الان، مثلا بعد از این همه سالها یکی پیدا شده دیگه، یه شهید هم مثلا گیلانی بوده در کرمانشاه پیدا شده. ما آمار مفقودینی که داریم از خود گلزارها میگه.
درسته، میخوام بگم که اینا مثلا بیان قبرهای مزار شهدا رو، این قبرها رو یکی یکی پرونده بسازن، بگن این خب خانواده داره، خانوادهش کجا هست،
گلزارهای شهدا پرونده دارن.
خب اگه پرونده میداش که حالا ندو گیلان تو تهران، اگه پرونده میداش خب مشخص میشد که این مثلا خب به هر حال این شهید اسم فامیلش هست،
مشخصه بیجا رسیدن فهمیدن دیگه.
حاج آقا این بنیاد شهید نفهمیده، اینو بستگان مزار کناری شهید فهمیدن و اصلا بنیاد شهید متوجه نشده این موضوع رو.
من اونو باید از بنیاد شهید تهران سوال کرد.
همسر شهید صفری که بعد از 38 سال توانسته است قبر شهیدش را نه در گیلان بلکه در بهشت زهرای تهران پیدا کند میگوید
اینا نمیان، مأمور ندارن، کارمند ندارن، مسئول ندارن، بگردن یه خورده اینا رو ببینن رسیدگی کنن. ها نکردن.
از 13 هزار شهید مفقود الاثر جنگ تحمیلی 9 هزار به صورت گمنام دفن شدند که تلاش ها برای شناسایی این شهدا ادامه داشته است. اما شهید صفری نه به صورت گمنام بلکه نام و مشخصات او در سنگ قبر درج شده بود.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
وزیر آموزش و پرورش به تازگی گفته برای افزایش کیفیت آموزش باید برنامه ریزی صورت بگیره. کارشناسان یکی از عوامل این کاهش کیفیت رو شلوغی کلاس ها می دونند که با وجود کاهش جمعیت همچنان برخی کلاس ها بیشتر از حد استاندارد دانش آموز در خودش جای داده. گزارشی با همین موضوع از همکارم بلندیان.
شاید همگی کلاس‌های شلوغ مدرسه با نیمکت‌های 3 نفره را به یاد داشته باشیم. تصویری که در همین سال‌ها هم در خیلی از مدارس کشور و حتی کلان شهرهایی مثل تهران تکرار می‌شود. آن هم علی‌رغم مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، خانم حکیم‌زاده معاون ابتدایی آموزش و پرورش.
ما 60% جمعیت دانش آموزمون در کلاس‌های با تراکم بالای 26 نفر درس می‌خونن، در حالی که مصوبه شورای عالی آموزش پرورش مصوبه 886 تأکید داره که هیچ کلاس درسی نباید با تراکم بالای 26 نفر تشکیل بشه.
این در حالی است که علی‌رغم تصویب این مصوبه در این 7 سال، باز هم مشاهده تشکیل کلاس‌ها با ظرفیت 35 و یا حتی 40 نفر بودیم. آقای نویدت هم دبیر شورای عالی آموزش و پرورش.
در شهرها، به خصوص در کلان شهرها و در حاشیه شهرها که مهاجرپذیر بودن، برخی از این استانداردها رعایت نشده، به گونه‌ای که دانشجو مثلا کلاس ابتدایی دور 35 نفر، 37 نفر، حتی 40 نفر در بعضی از نقاط داریم.
مشکل تراکم بالای کلاس‌ها محدود به استان خاصی نمی‌شود، طوری که استان تهران از نظر تراکم بالای دانش آموزان در انتهای جدول و قبل از سیستان و بلوچستان قرار دارد. رئیس آموزش پرورش تهران میانگین کلاس‌ها را 33 نفر اعلام می‌کند. آقای فولادوند:
دلیلش هم اینه که ما 6000 کلاس تخریبی داریم، الان 8000 کلاس داریم، نیاز به مقاوم سازی داره. حدوداً 7000 کلاس هم می‌خوایم که این تراکم به 23 کشور برسه.
در این چند سال گذشته نمرات دانش آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی و حتی نهایی افت کرده است. رعایت حداقل استانداردها برای افزایش یادگیری دانش آموزان از اولویت‌هایی است که حتی مسئولین آموزش و پرورش هم به آن اعتراف می‌کنند.
ما یک کلاسی با تراکم 20 نفر داشته باشیم و یک کلاسی با تراکم 40 نفر، دانش آموزان در کلاس 40 نفره درست به اندازه نصف وقتی که یک دانش آموز در کلاس با تراکم 20 نفر فرصت برای یادگیری داره، اونها نصف این فرصت رو خواهد داشت.
و یا تعبیر آقای نویدت هم از آموزش و پرورش بیکیفیت.
این معناش اینه که درست کلاس درس تشکیل شده و معلم سر کلاس هست، اما کیفیت آموزشی قطعا آسیب می‌بینه.
ولی مسئله اینجاست که چرا کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی برطرف نمی‌شود تا تراکم کلاس‌های درس کمی کاهش پیدا کند؟ آنطور که آقای نویدت هم می‌گوید،
تصمیم گیری و رفع این مانع دست آموزش پرورش و مسئولین آموزش پرورش نیست. یکی این منابع مالی مورد نیاز آموزش پرورشه و دو منابع انسانی آموزش پرورش.
هرچند در این میان گفته‌ها ضد و نقیض است. آنطور که معاون نوسازی و توسعه مدارس آموزش و پرورش از افزایش اعتبارات توسعه و نوسازی مدارس خبر می‌دهد، ولی به گفته آقای رخشانی مهر نباید منتظر جهش باشیم، چون این مشکل قدمت تاریخی دارد.
طی سال‌های 97 و همینطور 98 توجه ویژه‌ای به حوزه مدرسه سازی داشتن، به طوری که اعتبارات سازمان نوسازی مدارس سال 97 110% تخصیص اعتبار گرفت و طی سال 98 تا الان حدود 92% تخصیص اعتبار گرفت و رشد اعتبارات نوسازی هم نسبت به سال 96 چشمگیر بود.
و یا حتی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش، بیشترین رشد بودجه را مربوط به آموزش و پرورش می‌داند. آقای الله‌یار ترکمن:
دولت خوشبختانه امسال بیشترین درصد رشد رو به وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده.
در این میان کارشناسان آموزشی ریشه مشکلات آموزش و پرورش را نه منحصرا در کمبودهای مالی، بلکه در جای دیگر جستجو می‌کنند. از نظر آقای فرجی، واگذاری مدارس دولتی به غیر انتفاعی مزید بر علت شده است. به گفته آقای فرجی:
تخریب می‌کنیم، بعضی از مدارسمون حتی تفویض می‌کنیم، یعنی در اختیار مدارس غیر دولتی قرار می‌دیم. مدرسه دولتی مثلا فرض کنیم با 300 تا دانش آموز رو در اختیار یه بخش خصوصی قرار میدیم، مدرسه غیر دولتیش میکنیم، 50 تا دانش آموز میگیره، 300 تا دانش آموز که مدرسه دولتیه بلا تکلیف میشه، اینا رو میریزیم تو مدرسه همجوار خودشون که مثلا خودشون 400 تا 500 تا دانش آموز دارن، شما تصور کنید 300 تا دانش آموز دیگه با اونا بخوایم اضافه کنیم.
آموزش و پرورش برای گذر از سالهای پر ازدحام دهه 60 راه حل دو شیفته یا سه شیفته کردن مدارس و یا حتی تغییر نظام آموزشی را عملیاتی کرد و بعد از این سالها و کم شدن دانش آموزان اقدام به تعدیل 300 هزار نیرو کرد که همزمان شد با بازنشستگی تعداد زیادی از معلمان. آنطور که آقای فرجی میگوید، ضعف برنامه‌ریزی در آموزش و پرورش با هیچ تزریق مالی بهبود نمییابد.
اون زمانی که میان 300 هزار تا معلم رو در حقیقت از سیستمشون خارج میکنن، در این حال یه آمار دیگر هم رصد نمیکنن. آمار جدید که از جمعیت و نرخ دانش آموزی داره به ما میگه، میگه تا سال 1401 رقم دانش آموزی ما از مرز 15 میلیون خواهد گذشت. یعنی از یه طرف ما تا 10 سال آینده نیمی از معلم‌هامون رو می‌خوایم از دست بدیم. در این حال تا 4-5 سال آینده مرد دانش آموزی ما 2-3 میلیون نفر افزایش جمعیت خواهد داشت.
آموزش و پرورش سیستمی انسانساز است که قطعا هر نوع صرف هزینه در آن نوعی سرمایه گذاری است.
خب گزارش سوم را هم با هم دیگه شنیدیم. باز هم از شما درخواست میکنم که سامانه پیمکی ما رو فراموش نکنید. 3610 آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات و نظرات شماست. همچنین اگر سوژه خاصی رو دارید که به نظرتون میرسه قابلیت پیگیری و مطرح کردن رو در بخش پیک نیمروزی داره، حتما از طریق این سامانه پیمکی با ما به اشتراک بگذارید. در برنامه امروز یادی کردیم از شهدا. برنامه رو پایان می‌بخشیم با درود بر روان پاک و مطهر همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی. از یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار سپاسگزاریم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
با اطمینان بخرید. پکیج شوفاژ دیواری بیتا، اقتصادی با دوام و برخوردار از پشتیبانی شبکه خدمات بوتان. کارشناسان ما با شماره 021-5-10-11 پاسخگوی شما هستند. پکیج شوفاژ دیواری بیتا.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوب بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
به نام آن که گشاینده ی هر در بسته است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر. با افتخار تمام از پخش رادیو ایران تا ساعت 22:10 شب به اتفاق این همکاران در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده محمد حسین خسرو جردی، صدا بردار زهره بیدکی، هماهنگی مهدی رمضانی، نویسنده محمد سعید و سادات و من هم خدمتگزار شما عزیزان گوینده این بخش آسیه گرجی. از همراهیتون با رادیو ایران بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 14:51 است و اینجا رادیو ایران پاییز هم دیگه کم کم داره به انتها میرسه. امیدوارم در این روزهای پایانی فصل زیبای پاییز بهترین لحظه ها و بهترین خاطره ها برای تک تک شما عزیزان رقم بخوره.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ایران را بشنویم. ایرانیار یعنی یک شهروند مهربان و آگاه، یعنی یک روستایی عاشق و خردمند، یعنی یک ایرانی یار و همراه. با مراجعه به نشانی رادیو ایران .ir یک ایرانیار شوید. با هر تخصص، حرفه، هنر و شغلی که دارید به نشانی رادیو ایران .ir مراجعه کنید و یک ایرانیار شوید.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی،
این لیکا غذای کامل حاصل فیله یه ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید که میل